ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: دوم اسفند همه باید به صحنه بیاییم و پای صندوق‌های رأی باشیم. رئیس مجلس: حضور پرشور مردم در انتخابات برای عبور از فشارهای سیاسی اقتصادی آمریکا اهمیت زیادی دارد.
پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی ساعت 8 صبح امروز پنج شنبه.
رونمایی رئیس جمهور از 4 خودروی جدید ایرانی.
شادمانی مردم حلب سوریه در پی آزادسازی مناطق شمال غرب این کشور
و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور همگان را به حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی در انتخابات دوم اسفند فراخواند و گفت حضور پرشور مردم در انتخابات قطعاً آمریکا را ناراحت خواهد کرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت دولت آمریکا به حضور کمرنگ مردم در انتخابات دلبسته است، اما ملت ایران او را ناامید می‌کند. رئیس جمهور کمک رسانی به مردم مناطق سیل زده، ایستادگی ملی مقابل سوء استفاده دشمنان از حوادث آبان ماه، حضور تاریخی در مراسم تشییع شهادت سردار سلیمانی و حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن را 4 اقدام مؤثر مردم در بزنگاه‌های سال 98 برشمرد و همه مردم را به حضور در پای صندوق‌های رأی و برداشتن پنجمین گام تاریخی در سال جاری فراخواند. آقای روحانی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا تصریح کرد تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران شکست خورده است و ملت ما این قدرت را دارد که تحریم را بشکند و راه خودش را ادامه دهد. گزارش همکارم حنیفه پیافری.
رئیس جمهور از همه مردم خواست تا با حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی در روز جمعه حماسه دیگری بیافرینند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد همه جمعه پای صندوق‌های رأی می‌رویم تا بهترین ها را برای مجلس مهم شورای اسلامی انتخاب کنیم. رئیس قوه مجریه با اشاره به حماسه آفرینی ملت ایران در برهه‌های مختلف قوه مقننه را رکنی قدرتمند در کشور دانست و گفت مجلس شورای اسلامی برای سرنوشت حال و آینده مردم مهم است. بنابراین همه باید در این رویداد ملی پیدا کنیم.
مردم بزرگ و عزیز، این که این جناح یا اون جناح، این بیاد اون بیاد، اینا همه مال این روزاست. تا روز دوم اسفند هر که بره مجلس، از هر جناحی بره مجلس، اون نماینده مجلس ما هست. طبق قانون اساسی فردی که وارد مجلس میشه در برابر کل ملت ایران مسئوله، نه در برابر حوزه انتخابیش، نه در برابر جناح خودش، در برابر کل ملت ایران مسئوله. اون وظیفش وظیفه ملی است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت نقش مجلس در رفع مشکلات و همچنین نقش رأی مردم در تشکیل مجلس قوی افسود، دولت و مجلس و قوه قضاییه با همکاری هم میتوانند امور را پیش ببرند و مشکل را حل کنند.
ما باید این تحریم رو بشکنیم یا نه؟ ما باید زندگی مردم رو سهل تر کنیم یا نه؟ کی باید این کار بکنه؟ دولت به تنهایی نمیتونه، قوه قضایی هم نمیتونه به تنهایی، ما همه با هم باید کنار هم قرار بگیریم. اگر بناس مشکلات اقتصادی مردم کم بشه، حالا من نمیگم تمام بشه، اگر بناس تحریم برداشته بشه که ما باید این کار رو بکنیم در حد توانمون، اگر بناس تولید افزوده بشه، خب راهش چیه؟ راهش کار دولت، کار مجلس و هماهنگی با هم است.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت حضور مردم در تشییع تاریخی پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را پدیده اجاب‌آور خواند و افسود سردار سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و نماد ثبات منطقه و امنیت ملی ایران بود. آقای روحانی افسود حضور مردم در تشییع پیکر این شهید عزیز نشان داد تمام تصوراتی که آمریکایی‌ها و برخی غربی‌ها درباره ایران داشتند غلط است. رئیس جمهور در ادامه صفهای رأی دادن مردم در روز جمعه را صفهای ناامیدی آمریکا خواند و گفت دولت آمریکا به حضور کمرنگ مردم در انتخابات دلبسته است، اما ملت ایران او را ناامید می‌کند.
بدونیم روز دوم اسفند حضور و صفهای پرشور ما آمریکا را عصبانی می‌کنه، آمریکا را ناراحت می‌کنه. عدم حضور ما آمریکا رو خوشحال میکنه. ما مسئله بالاتر از مجلس هم حتی باید مد نظر قرار بدیم و اون جایگاه ایران در دنیای امروز و در برابر استکبار جهانی و برای آینده فرزندان ما هست. انشاءالله امیدواریم افتخار پنجم در سال 98 دوم اسفند پای صندوق آرا توسط ملت بزرگ و هوشیار ما آفریده بشه انشاءالله.
رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ملت بزرگ ایران را اقدامی تروریستی توصیف کرد و گفت ملت ایران توان آن را دارد که همانند گذشته آمریکا و تحریم‌هایش را شکست دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت حضور پرشور مردم در انتخابات برای عبور کم هزینه‌تر از فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا اهمیت زیادی دارد. آقای لاریجانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آمریکا در موضوع انتخابات افسود
آمریکایی‌ها در این مقطع چند وجه رو داره دنبال میکنن. یکی همین تحریم هاست که به هر حال تحریم های همه جانبه‌ای که شاید پس از پیروزی انقلاب ما این حجم وسیع تحریم ها رو نداشتیم. نکته دوم این است که خب حالا در این مسئله تحریم ها فقط به موضوع تحریم توجه نکردن. اگر ملاحظه کرده باشید آقای پومپئو و افراد دیگری از آمریکایی ها اومدن رو خود انتخابات متمرکز شدن که مردم رو تشویق کنن رأی ندهند و حضور پیدا نکنن. چرا؟ این سوال باید برای ما مطرح باشه که چرا اونا از این مؤلفه هم داره استفاده میکنن. اونا متوجه شدن اگر در انتخابات مردم حضور چشمگیر داشته باشن به کارآمدی ما کشور کاملا مؤثر خواهد بود و بنابراین این کارآمدی رو میخوان ضعیف کنن. ما اگر بخواهیم در موضوع این مسافه با آمریکا یا موفق باشیم و کم هزینه عبور بکنیم باید به اونا نشون بدیم که ملت در انتخابات شرکت جدی دارد. این یه قدرتی میده برای حل موضوع و جلوگیری از فشار آمریکایی‌ها.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای مردم متدین، بصیر و دشمن شناس ایران را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کرد. در این اطلاعیه آمده است در وضعیت حساس کنونی که دشمن بیش از هر زمان دیگری با بسیج معاندین و ضد انقلاب و فضای امپراتوری رسانه‌ای در تکاپوی شبه افکنی، سیاه نمایی و الغای بی‌رغبتی مردم نسبت به انتخابات و نظام می باشد، شرکت هرچه پرشورتر و حد اکثری واجدین رأی در انتخابات تضمین کننده امنیت و اقتدار کشور است. تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی و نهادها و شخصیت‌های مختلف کشور هم با صدور پیام‌ها و اطلاعیه‌هایی و تبیین پیامدهای مثبت سیاسی اقتصادی، حضور در انتخابات برای آینده کشور، مردم را به حضور مؤثر، با نشاط و با شکوه در انتخابات فرا خواندند. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و علوی گرگانی از مراجع اعزام تقلید هم آحاد ملت شریف ایران را به حضور پرشور در انتخابات دوم اسفند دعوت کردند. مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم مردم شریف ایران را به حضور پرشور در انتخابات دوم اسفند دعوت کردند. کمتر از 32 ساعت مانده به 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شور و نشاط میان مردم و نامزدها به اوج خود رسیده است.
من خودم شرکت میکنم چون واقعا کشورم رو دوست دارم.
من ایرانی هستم و باید برای خودم تصمیم بگیرم.
بالاخره همبستگیه دیگه.
خودم همینطور رأی دادم، به بچه‌هام هم همینطور میگم، همشون رأی میدن.
اگه ما سرنوشت خودمون رو به بیگانه بسپاریم خوبه؟
ملتی نترس، ملتی که با دست خالی با تمام دشمنان ایران جنگیدیم. الانم به پای صندوقای رأی میایم، با رأی قاطع خودمون بهترین کاندیدا رو انتخاب میکنیم.
وظیفه هر کسی هست برای رونق کشورش در انتخابات شرکت کنه، به هر عقیده و سیاستی که داره.
یعنی با توجهی که 41 سال گذشته، این یکی از همه مهمتره، به دلیلی که خار محکمی در چشم تمام ابرقدرت‌ها خواهد بود. حتما میام و حتما رأی میدم.
نه تنها این انتخابات، بلکه هر انتخابات دیگه ما به صحنه میاییم.
میتونه یه انتخاب بزرگ باشه برای کشورمون.
مجلس و مردم انتخاب میکنن برای چی؟ به خاطر اینکه مشکلات مردم رو قانونی تصویب کنه، به خاطر آینده مملکت، به خاطر راحت تر زندگی کردن مردم.
اون نماینده‌ای که دوستان همون انتخاب کنن و به اون هدفی که دارن مردم برسن.
گروه‌های مختلفی هستن، سنین مختلفی هستن، جنسیت مختلفی هستن. الان من تو مسیرم دیدم
خداوند عقل داده، چش داده، هوش داریم ما. باید آدم اصله رو پیدا کنیم.
نظراتشون رو ببینم، اهدافشون رو ببینیم. هر کدوم که اصلح تر بودن انشالله هم رو انتخاب میکنیم.
باید به گذشتهشون هم مراجعه کنیم، اینا چه کارنامه ای دارن.
تحقیق میکنم.
چرا؟
برای اینکه به اصلح رای بده.
در حال جستجو هستیم.
دیگه نمونده تو
انتخاب. فرصت هستش هنوز.
کسی رو انتخاب کنن که به داد مردم برسه، نه که هر کی رسید انتخاب کنه.
کار مردم را راه بینداز و در زم دروغ و ریا در کارش نباشه. تمی
رو راست باشم با مردم و خدمت گذار واقعی باشم.
صداقت کار و راستی گفتار خودش شجاعت میاره، خودش عدالت میاره و خودش خیلی از آیتمای دیگه تعریف میکنه در کار خودش.
قانون مدار باشه، در چارچوب قانون بتونه برای مردم کار کنه.
اطلاعات کامل داشته باشه از جامعه، از مملکت، از سیاست.
کسی باید راه به مجلس پیدا کنه، قدردان ملت باشه، آگاه باشه و فقط به فکر حوزه انتخابی خودش نباشه، به فکر کل ملت، غمخوار ملت هم باشه.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه اول اسفند مهلت تبلیغات مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری انتخابات پایان می‌یابد. ستاد انتخابات کشور از کلیه احزاب، گروه‌های سیاسی، نامزدها، هواداران و عموم مردم عزیز تقاضا کرده است پس از پایان مهلت زمان تبلیغات، از انجام هرگونه فعالیت تبلیغی له یا علی نامزدها پرهیز و هنگام حضور در شعب اخذ رأی نیز از همراه داشتن هرگونه اقلام یا نماد تبلیغاتی خودداری کند. سخنگوی شورای نگهبان هم در مراسم افتتاح ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات گفت هیچ کدام از ناظران در برخورد با تخلفات مماشات نکنند و ما هم در تهران هیئت‌های نظارت را پشتیبانی خواهیم کرد. آقای کدخدایی اظهار داشت برای دریافت گزارش‌های مردمی از تخلفات انتخاباتی، سامانه‌هایی به نام مردم ناظر توسط شورای نگهبان راه‌اندازی شده و ما تا کنون گزارش‌های متعددی را از طریق این سامانه دریافت کرده‌ایم و همکاران استانی موظفند که ضمن بررسی این گزارش‌ها نتایج را به ما اعلام کنند. آقای کدخدایی همچنین گفت همه ما مسئولیت داریم که از آرای تک تک مردم صیانت کنیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، رأی مردم را حق و ناس تلقی کنیم.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در حیات ساختمان پاستور از 4 خودروی جدید ایرانی رونمایی کرد. این خودروها که تولید شرکت‌های ایران خودرو و سایپاست و حدود 90% قطعات آن در داخل تولید می‌شود، سال آینده به تولید انبوه می‌رسند. آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از خصوصیات این 4 خودرو می‌گوید.
3 خودرو سواری، 1 نیم شاسی، آقای رئیس جمهور و معاون اول و بقیه دوستان بازدید کردند. یکی از این 4 دنده اتومات خودروی دنا بوده. خب این در همین دهه فصل افتتاح شد، خطش به بهره برداری رسید، ولی 3 خودرو اولین باره که اینا میخواد عرضه بشه. خب همه کاراش شده، سرمایه گذاری خوبی انجام گرفته، طراحی تا قالب سازی، سفارش قطعات، این خودروها همه اقدامات انجام شده، الان دیگه امکان پیش فروش رو میتونن داشته باشن. این خودروها بالای 90% ساخت داخل هستند، خوشبختانه همین ابتدای کار و مطابق با استانداردهای روز دنیا هستند. این خودروها مصرفشون به نسبت خودروهای قبلی پایین‌تره، آلودگیشون کمتره. انشالله که سعی میکنیم با اقدامات اساسی که شده، مثل پلتفرم مشترک، قیمت تمام شده هم کمتر از خودروهای قبلی، یعنی به نسبت خودشون امکانش خواهد بود. و مشخصات فنی دیگه دارن، همه یورو 5 هستند. اینم از حیث مباحث زیست محیطی خیلی مهمه.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم با تاکید بر ضرورت دانش بنیان شدن شرکت‌های خودروسازی گفت، چنانچه حرکتی که در داخلی سازی قطعات و تجهیزات خودرو با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان آغاز شده است، با همان قوت در حوزه طراحی نیز پیگیری شود، در آینده خبرهای خوبی از صنعت خودرو خواهیم شنید. آقای سورنا ستاری در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری ایران خودرو با شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی و تولید قطعات خودرو افسود، با بومی کردن طراحی و بها دادن به بکارگیری نیروهای متخصص، باید به سمت هوشمندسازی خودروها و خودروهای برقی حرکت کنیم.
خوشحالم برای چندمین باره که ما در ایران خودرو هستیم. اینکه ما به سمت این داریم میریم که طراحی‌ها تو حوزه‌های مختلف مال خودمون هست، این میشه در واقع اون محوری که دانش بنیانی یک صنعت رو تشکیل میده، که ما خودمون الان میتونیم پلتفرما رو طراحی کنیم، خودمون میتونیم ماشینالات رو طراحی بکنیم تو خود تولید. اینا خب خیلی مهمه. صنعت خودرو میتونه محرک بسیاری از بخش‌های شرکت‌های دانش بنیان ما باشه و بازار فوق‌العاده‌ای براشون ایجاد. امیدوارم که این حرکت به همین شدتی که الان داره پیگیری میشه، ساخت داخل قطعات که الان شرکت‌های دانش‌بنیان به شدت دارن کار میکنن تو اون حوزه و قراردادهای خوبی بسته شده، تو حوزه‌های طراحی هم به همین شدت پیگیری بشه. انشالله خبرهای خیلی خوبی ما تو صنعت خودرو تو آینده خواهیم داشت که قطعا اعلام میشه. تو آینده هم باز به همین شکل حرکت به سمت پلتفرم‌های برقی، هوشمندسازی خودروها و بسیاری از پروژه‌های دیگه‌ای که داره تو این حوزه پیگیری میشه. باز میگم نقطه تأکید قضیه اینه که ما طراحی ها رو داریم خودمون انجام میدیم و این جاییست که ما میتونیم نیروی متخصص رو تو ایران نگه داریم و بتونیم برای مردم یک رضایت مناسبی رو روی خروجی در واقع صنایع خودروسازیمون داشته باشیم.
به دنبال فوت 2 نفر بر اثر ویروس کرونا در قم، مسئولان وزارت بهداشت به مردم اطمینان دادند اوضاع کاملا تحت کنترل است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت 2 مورد در آزمایشات اولیه از نظر داشتن ویروس کرونا مثبت گزارش شدند که متاسفانه هر 2 بیمار با توجه به کهولت سن و نقص سیستم ایمنی در بخش مراقبت‌های ویژه فوت کردند. دکتر قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم در گفتگو با خبرنگاران در قم با اشاره به اینکه بیماری کرونا ویروس از نظر مسری بودن قوی است، ولی از نظر مرگ و میر از آنفولانزای H1N1 کم خطرتر است، تصریح کرد در جهان 75,000 مورد ابتلا به این بیماری وجود داشته ولی مرگ و میر در اطفال گزارش نشده است. وی یادآور شد ممکن است این بیماری فقط برای افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت پیشرفته، ضعف سیستم ایمنی و چاقی زیاد مشکل ایجاد کند. وی همچنین یادآور شد کسانی که در این بیماری گرفتار نارسایی تنفسی شوند کمتر از 2% هستند و این بیماری در آن حد که مردم تصور می‌کنند نگران کننده نیست.
در پی پیروزی‌های بزرگ ارتش سوریه و آزادی کامل حلب، پس از گذشت بیش از 8 سال از تعطیلی فرودگاه بین‌المللی این شهر، نخستین پرواز مسافری از دمشق به حلب انجام شد. ساکنان شهر حلب هم در پی آزادی و پاکسازی شهرک‌ها و روستاهای غرب و شمال این شهر از وجود گروه‌های تروریستی به دست ارتش و نیروهای محور مقاومت و برقراری امنیت کامل در این شهر با حضور در خیابان‌ها به جشن و شادمانی پرداختند.
راهپیمایی و تجمع مردم برای چندمین بار،
الموت امریکا، الموت اسرائیل.
میدان مرکزی شهر حلب این روزها شلوغ‌تر از هر زمان دیگری شده.
همه خوشحالیم برای این پیروزی، مبارک باشه بر همه مردم.
ما شادیم خیلی زیاد، عکس یادگاری گرفتیم که این روز مهم رو یادمون نره.
این بار دانشجویان و جوانان میداندار جشن هستند، جشنی برای پیروزی ارتش و محور مقاومت بر تروریست‌های چند ملیتی.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و همه تروریست‌های منطقه. این پیروزی رو تبریک میگم به همه مردم و ارتش سوریه که با کمک محور مقاومت ما رو سربلند کردن.
خیالشان راحت است که دیگر خبری از تهدید خمپاره و آتش بر روی شهر نیست.
ما همیشه اینجا تهدید میشدیم، وضعیت خیلی عجیبی حاکم بود. باورش سخته که دیگه خمپاره به شهر نمیخوره.
خون شهدا همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس راه پیروزی و تروریست‌های جنایتکار را هموار کرد.
تجلیل می‌کنند و احترام می‌گذارند به شهدای مقاومت و 15,000 شهید شهرشان که در بیش از 8 سال مبارزه با تروریسم آسمانی شدند.
فیصل دهقانی، صدا و سیما.
بزرگترین بانک اروپا در انگلیس اعلام کرده حدود 15% معادل 35 هزار نفر از کارمندان خودش را اخراج می کند. بانک HSBC هفتمین بانک جهان است.
It's one of the world's biggest banks.
وقتی HSBC بزرگترین بانک اروپا در انگلیس اعلام می‌کند حدود 15% معادل 35 هزار نفر از کارکنانش را اخراج می‌کند. Leaked files have shown. هفتمین بانک بزرگ جهان که در 64 کشور فعال است، سومین سال پی در پی با کاهش سود روبرو شده است. پارسال سود این بانک که دفتر مرکزیش در لندن است حدود 13.5 میلیارد دلار اعلام شد که حدود 7 میلیارد دلار کمتر از سال 2018 است. بانک HSBC که در انگلیس 40 هزار نفر را در استخدام خود دارد، اعلام کرده بود گرانیگاه فعالیت خود را از اروپا به آسیا منتقل می کند و اکنون اعلام تعدیل نیرو نگرانی ها را در انگلیس افزایش داده است. جیم ران، کارشناس انگلیسی:
بی‌ثباتی کنونی در بازار ممکن است کوتاه مدت باشد یا سالها به طول انجامد تا به ثبات نسبی برسد.
به گفته کارشناسان، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به بانک‌ها بیش از سایر شرکت‌ها آسیب رسانده. کاهش رشد اقتصادی در جهان، جنگ تجاری آمریکا و چین و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از مهم‌ترین عوامل کاهش سود HSBC بزرگترین بانک اروپا اعلام شده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. رئیس جمهور با حضور در منزل شهید سید مهدی اکرمی با خانواده این شهید بزرگوار در فضای صمیمی دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی همچنین با حضور در منزل رسول سجاد جانباز 70% با وی دیدار و گفتگو کرد.
هیئت وزیران در جلسه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها را تصویب کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها بدهی تولید کنندگان را برای یک بار و با تنفس 6 ماهه و با حداکثر اقساط 5 ساله امهال می کنند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات چهارشنبه با جهش 6634 واحدی به رقم 478754 واحد رسید.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک دستورالعمل جدیدی را برای کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور صادر کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی نقض معیارهای بین المللی بود.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از صادرات 1775 تن گیاهان دارویی از ابتدای امسال به خارج از کشور خبر داد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت بیش از 1,052,000 داوطلب برای شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ثبت نام کردند
و 2,600 مدال رنگارنگ المپیک 2020 توکیو با استفاده از مواد بازیافتی از ضایعات رایانه و گوشی‌های تلفن همراه ساخته شد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. تیم کشتی فرنگی ایران با 5 طلا، 1 نقره و 3 برنز قهرمان آسیا شد. در 5 وزن دوم این مسابقات در هند امین کاویانی نژاد، مهدی ابراهیمی و محمد هادی ساروی مدال طلا و مهدی محسن نژاد و حسین اسدی نشان برنز گرفتند. در 5 وزن نخستین رقابت‌ها نیز پویا ناصرپور و امین میرزازاده طلا، پژمان پشتام نقره و میثم درخانی برنز دریافت کرده بودند. وزنه‌برداران جوان و نوجوان ایران با کسب 31 مدال رنگارنگ عناوین دوم و چهارم بخش تیمی مسابقات قهرمانی آسیا را به خود اختصاص دادند. در روز آخرین رقابت‌ها در ازبکستان در دسته به اضافه 109 کیلوگرم جوانان، آیت شریفی با 2 طلا و 1 نقره قوی ترین وزنه بردار آسیا شد و رضا حسن پور با 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید. تراکتور تبریز در مرحله 1/4 نهایی فوتبال جام حذفی باشگاه ایران با نتیجه 4-1 مس کرمان را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. پیش از این تیم‌های پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان صعود خود را به مرحله نیمه نهایی جام حذفی مسجل کرده بودند و برنده دیدار استقلال و سپاهان این جام را کامل می‌کند. در هفته 18 لیگ برتر والیبال تیم شهرداری گنبد با برتری 3-1 برابر شهرداری ورامین دومین باخت فصل را به مهمان صدرنشین خود تحمیل کرد. پیکان برابر فولاد سیجان تن به باخت 3-1 داد. سپاهان 3-2 از صد خاتم اردکان گذشت. سایپا 3-1 مقابل شهرمد عراق پیروز شد و شهداب یزد 3-0 راهیاب ملل مریوان را برد. در پایان مسابقات بین المللی شطرنج کاسپیان در رشت، مسرات اسکندروف از جمهوری آذربایجان با کسب 8 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. آرش تاهباز از ایران با 7.5 امتیاز نایب قهرمان شد و گیورگ هاراتجیان از ارمنستان و امیررضا پور رمضان علی از کشورمان با 7 امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند. جام جهانی ژیمناستیک از امروز در ملبورن استرالیا آغاز می شود و سعید رضا کیخا و عبدالله جامعی در خرک حلقه و مهدی احمد کوهنی در دار حلقه برای کسب سهمیه المپیک به رقابت با حریفان می پردازند. تیم ملی بسکتبال ایران ساعت 15 امروز در نخستین دیدار خود در انتخابی جام آسیا در سالن آزادی تهران به مصاف تیم روسیه می رود و در ادامه دور رفت مرحله 8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، آتالانتا با 2 گل از والنسیا پیش افتاده و دیدار تاتنهام با لایپزیگ بدون گل مساوی در جریان است.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان‌های واقع در نوار غربی، همینطور استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز مرکزی بارش باران و برف رو داریم. تو مناطق جنوبی رگبار و رعد و برق وزش بادهای شدید رو داریم. نفوذ این سامانه بیشتر میشه در نیمه غربی، سواحل شمالی، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، بخشی از مرکز، بخشی از جنوب و به تدریج در مناطقی از شمال شرق بارش رو خواهیم داشت و در این روز در جنوب شرق و شرق کشور هم انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. اما در تهران با آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد بود با هم پزش باد. اما خیلی وقت انتظار بارش های پراکنده رو داریم.
امروز پنج شنبه اول اسفند 1398 هجری شمسی، 25 جمادی الثانی 1441 هجری قمری، و 20 فوریه 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:23 و طلوع آفتاب ساعت 6:47 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور